حتما یه مواقعی اینا معمولا به صورت موقته، یعنی تجربه حدود 28 ساله بنده توی صنعت فولاد نشون داده ما دورهای مختلفی داشتیم که دولت توی شرایطی ضرورت دیده که بیاد ورود بکنه رو بحث قیمت گذاری. خب همیشه هم تولید کننده ها نقطه نظراتشون رو دادن رو اون مسئله، مقاومت های نشون داده شده و این دوره عبور کردیم و هیچ وقت پایدار نبوده. بله. یعنی دولت ها معمولا رفتارشون اینجوری بوده که پایداری نداشتن، به این دلیل که توجیهاتی که می شدن از طرف حالا سیستم های مختلف می پذیرفتن که این شرایط رو باید پذیرا باشن. در نتیجه من فکر می کنم رفتاری که امروز ما داریم به خصوص در تا بحث حالا بازار فولاد چون اشاره شد، بحث شیوه نامه، شاید بحث روز بحث فولاد هستش که مجلس هم به دنبال اینه که یک قانونی رو وضع بکنه در این رابطه. بنده تحلیل کارشناسی خودم اینه که این اون تأثیر شگرفی که شاید نگرانی بخوایم بگیم که از طرف سهامدارا بخواد براش این ایجاد بشه، من فکر نمی کنم این خیلی پایدار باشه. به چه دلیل؟ به این دلیل که امروز ما شاهد هستیم که قیمت‌های جهانی که خب خیلی هیجانی مدت افزایش پیدا کرده بود یه مدت فروکش کرده، این اثر ورزش بلافاصله رو بازار فولاد ما گذاشت. یعنی یکی از ویژگی‌های بازار فولاد اینه که کاملا به روز داره حرکت میکنه. شما در رتبه هیچ محصولی سراغ ندارید که بگید قیمت جهانی ارز مثلا ارزان شده قیمتش اومده پایین، قیمت جهانیش کاهش پیدا کرده، در داخل کشور قیمتش کاهش پیدا کرده، ولی در رابطه با فولاد یه پویایی خاصی رو ما شاهد هستیم که با کوچکترین نوسانات، حالا خواه به سمت بالا باشه خواه به سمت پایین، امروز اگر ما ببینیم توی بازار فولاد اصطلاحاً یه کلپسی توی بازار داریم میبینیم، ناشی از همون سیگنال کاهش قیمت‌های جهانی بوده که امروز ما شاهد هستیم. خب ما هم همیشه چه افزایشش رو چه کاهشش رو استقبال میکنیم، چرا؟ چون تو افزایشش هزینه‌هامون میره بالا، تو کاهشش هزینه‌هامون هم به نسبت کاهش پیدا میکنه، در نتیجه خودمون رو وفق میدیم با شرایط. ای کاش روزی برسه که در اصل همه صنایع ما این اتفاق بیفته.
دلیل این پویایی رو از در چی میبینید که این اتفاق توی فولاد داره میفته؟ به هر حال همه مواردی که متأثر از اون متغیرهای جهانی است میتونه این اثر رو داشته باشه، اما اتفاقی که وجود داره اینه که شاید حالا با توجه به کارخانه هایی که ما داریم در داخل کشور اینها دارن اثر خودشون رو میذارن یا چطور دارن رفتار میکنن که ما این موضوع رو شاهدیم.
بله ببینید، برای اینکه یکی از مهمترین دلایل پویاییش به خاطر اینه که صنعت فولاد شاید جز معدود صنایعی هستش که توی کشور ظرف مدت کمتر از 10 سال از حدود 8 میلیون تن 9 میلیون تن بعضن حتی تا 11 12 میلیون تن هم ما واردات داشتیم، امروز برعکس شده، یعنی تبدیل شده به یه صنعتی که 100 درصد یعنی معادل 50 درصدش رو میتونه صادر کنه، معادل 50 درصد تولید خودش رو میتونه صادر بکنه. خب این یه ویژگی هست که برای این یک، در درجه دوم کیفیتشه، یعنی فولاد در کشور ما جز معدود کالایی هستش که 100 درصد منطبق با کیفیت روز دنیا داره حرکت میکنه. یعنی من اگر استاندارد مثلا فرض فهم سی رو نداشته باشم یا حالا سایر استانداردهایی که توی دنیا داره استفاده میشه نداشته باشم، مثلا امکان صادرات ندارم. پس یکی از دلایلش بحث مازاد تولیده، بحث دوم استانداردشه، بحث سوم بحث صادراتشه، مجموع اینها دست به دست هم داده که امروز شما میبینید که بازار فولاد کاملا شناور و متأثر از قیمت‌های جهانی هم بالا میره هم کاهش پیدا میکنه و بلافاصله هم تولید کننده خودشون منطبق میکنن، ولی در اصل با سایر صنایع شاید ما کمتر شاهد هستیم.
آقای یزدی‌زاده
جانم،
خب یه نکته دیگه که حالا من میخوام به عنوان سوال آخر از حضرت عالی بپرسم و نکات پایانیتون رو در رابطه با این موضوع و پیشبینیتون از بازار.
والا من شاید لازم باشه که واقعا این شرایطی که امروز ما در کلن مردمی شدن بازار سرمایه شاهد هستیم رو باید به فال نیک بگیریم. حالا دوستان نکات خوبی رو اشاره کردم، بعدم استفاده کردم، مثال اون اگر رفتید توی سلمونی و دیدید که مردم دارن در مورد بورس صحبت میکنن شاید من یه نگاه متفاوتی داشته باشم، این خیلی اتفاق خوشایند و خوبی افتاده، ولی خب انتظار اینه که این هیجانات باید کنترل بشه. اون بحث نظارتی که من عرض کردم چون به کرات این موضوع مطرح شده، من فکر میکنم باید دستگاه نظارتی ما تو خود مجموعه بورس، نه جای دیگه، خود بورس این توانایی رو داره، این قدرت رو داره، این سلامتی رو دارد بورس ما، ولی خب قاعدتا باید اگر لازمه که سازوکارها تغییر بکنه، اصلاح بکنه، به شکلی باید باشه که مردم اعتماد بکنن. اگر امروز نوسانی توی قیمت بورس مشاهده هستیم، بدونن چه مؤلفه باعث این نوسان شده. آیا کاهش نرخ ارز بوده؟ آیا با خاطر سیاست‌های مثلا کنترلی قیمت از طرف دولت بوده؟ یا مثلا قانون جدیدی توی مجلس اومده؟ اینا اگر زود به اصطلاح اون آلارمش یا در از اون عکس العمل رو ما شاهد باشیم، مردم اعتمادشون بیشتر میشه. ولی مردم از یه چیزی ناراحت میشن، همون مثالی بود که عرض کردم خدمتتون، چجوری میشه که یه شرکتی که ارزش جایگزینش ارزش بسیار مثلا عرض کردم بوده شد
2000 میلیارد و 12000 میلیارد،
ولی مثلا بله 10000 12000 میلیارد تومان بخواد ارزش بازارش باشه، این حالا هر سودی هم بخواد بده اصلا امکان نداره بخواد چنین چیزی باشه. قطعا بازدهی سرمایه بحث بسیار مهمیه که ما هم بهش توجه داریم. بنده انتظار ندارم امروز ارزش جایگزین من توی بازار بخواد رقم بخوره. چرا؟ چون میگم قطعا بازدهی سرمایه من باید متناسب با اون ارزش جایگزینی باشه که امروز انتظار دارم. مثلا بحثمون نیست، من بحثم مقایسه دو تا مجموعه، دو تا شرکتی هستش که یکی داره اونجوری حرکت میکنه، یکی به این شکل داره حرکت میکنه. یکی شناوری بالایی داره، یکی قدرت نقدشوندگی بسیار بالایی داره، یکی نه نداره. و مردم اینا رو وقتی با هم مقایسه میکنن، به این دلیل که نمیتوانند همه موارد رو، بحثای کارشناسی رو با هم دیگه ببینن و با هم دیگه تجزیه تحلیل بکنن، نتیجهش میشه رفتاری که امروز یهو همه میشن فروشنده، فردا یهو همه میشن خریدار و یه اتفاقات ناخوشایند دیگه بیفته که واقعا
و نقش آموزش رو بسیار بس موثر میدونه.
بله 100%.
خیلی ممنونم آقای منصور یزدی‌زاده، مدیر عامل شرکت زباهن بورس، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
خدا نگهدار.
خدا.
خب آقای دکتر افقه، نکاتی رو که فرمودن فعالین بازار و اصولا همه اونهایی که توی بورس فعال هستن، همه این موارد رو به نوعی پیشبینی میکردن و حالا همینطور که خود آقای یزدی‌زاده هم فرمودن که یه نامه ای هم قبلا به خود آقای دکتر قالیباف و اینها دادن، یعنی این که یه ذره باید حواسمون باشه. نکته ای که پیش میومد اینه که همون نکته ای که توی صحبت‌های آقای دکتر قالیباف اصل بوده و توی اون نوشتهش و استعفاشون این بود که تصمیم‌ها بیرون از اینجا گرفته میشه و ما اینجا درگیر این موضوع میشیم. به نوعی آقای محمدی هم برای استعفای خودشون در واقع به این سمت رفتن که اوضاع رو بالاخره اینطور میدیدند. حالا با یه تلورانس زمانی رسیدیم به این. فکر میکنید که ما وقتی همه اون شاخص‌های، نمیخوام اسمشو بذارم بالا، ولی باید اینطور بگیم، اختار رو میبینیم، ولی باز هم رویه‌هامون رو اصلاح نمی‌کنیم، حتما باید بذاریم برسه به یه مشکل تا بعد بیایم بشینیم حالا مشکل رو بخوایم درستش کنیم. حالا این که میتونیم یا نمیتونیم یه بحث دیگه است.
این در واقع این، حالا من این
و بسیار در اقتصادمون از این مسائل داریم.
بله من از گفته های دوستانم استفاده میکنم چون من تخصصم بورس نیست، ولی بحث
مسائل اقتصادی
و سهم بورس رو ببینید. همون جور که شما اشاره کردید، این اتفاقات توی همه اجزای اقتصاد، حالا البته الان مسئله بورس مطرح شده به دلیل مشکلات عظیمی که برای مردم پیش اومد، چند وقت قبلش مسئله ارز بود. و ببینید، اولا من معتقدم که بسیاری از تحلیل ها، حتی تحلیل های دوستان متخصص، باید برای ایران باشه. یعنی ما خودمون رو با کشورهای دیگه‌ای که با ثبات هستند و مشکلات داخلی و خارجی اینچنینی ندارن خیلی نمیتونیم بر اساس اونا بله قیاس بکنیم و بر اساس اون برنامه ریزی کنیم. ببینید، ورود به بازار سهام حتی توی کشورهای پیشرفته‌ای که یک اقتصاد با ثبات در حال پیشرفت دارن، باز مردم با احتیاط وارد میشن. اصلا بازار سهام کسی که میخواد وارد بشه از همون ابتدا باید بدون کنارش ریسک هست. حتی اگر ما یه کشور باثبات هم داشته باشیم، نه اوضاع ایرانی که تقریبا همه میدونن که بی‌ثباتی توی اجزای اقتصادیش به دلیل همون بی‌ثباتی مسائل سیاسی وجود دارد. مردم اتفاقا اون توده مردم که خیلی آمادگی ریسک ندارن، اونم مردمی که خورده پسندازی داشتن و دنبال جایی میگشتن که این توی این آشوبهای ارزی و کاهش شدید درآمدهاشون نقدینگیشون دنبال جای امنی میگشتن، خب بانک جای امنی میتونست باشه، جایی که کسانی که دنبال ریسک نیستن برن اونجا. اما اینقدر این نرخ ارز پایین تر از نرخ تورم بود که خب افتادن توی بازار ارز، بعد دیدن اونجا دچار مشکل شد، اومدن سراغ و با تبلیغات. همونجور که عرض کردم، این تلاطم و این بی‌ثباتی در تصمیمات، در برنامه ریزی ها باعث شده که مردم سرگردان بشن و حجم عظیمی از سرمایه های مردم میشه گفت دود شد. و حالا شما چون بحث بازگردانی بود اسمش،
بله. ما ببینید یه نکته که وجود داره، چون الان باز تو همین اوضاع احوال همون مجموعه که اون حرفا رو در واقع و صحبت هایی رو که حالا امروز به این نتیجه میرسیم که غیر کارشناسی است میزدن و التیام خاطرهایی که میدادن و نظرات مثبتی رو که میدادن، همون مجموعه ها الان دارن حرف از این میزنن که ما اینا رو درست میکنیم، برمیگرده و برمیگردیم سر جاش. یعنی باز دوباره یه حالت، اینم یه دستوری از اون طرف در واقع دیگه، که ما برمیگردیم به اون اتفاق و اونو درستش میکنیم و مردم نگران این موضوع نباشه.
حتی اگر برگرده، ببینید به این سادگی اعتماد مردم دیگه بر نمیگرده. من مشکوک هستم که به این، امروز هم یک خبرنگاری از من پرسید که حالا چه جوری میشه. خیلی دشوار هست که دیگه این توده مردمی که این حجم الان، ببینید اگر خب خودتون توی مردم هستید دیگه، اغلب میپرسن که، یعنی نشستن منتظر یه خورده این شاخصه بره بالا، سریع اونهایی هم که موندن به امید این که
بفروشن
بخشی از این زیانشون رو بتونن در آینده به خصوص با این وعده هایی که میدن جبران بکنن. بنابراین اگر دوستان توی مردم باشن، حتما میبینن که اعتماد برگردوندن بسیار دشوار است. ضمن اینکه خب میبینی برنامه ریزان اقتصادی هم خیلی، هنوز الان هم که دعوا بین مجلس و دولت از سر اینکه چه کار بکنن، به هر حال مردم اینا رو دنبال میکنن دیگه، دارن گوش میکنن. مردم الان میدونن که متغیرهای اقتصادیشون، سرمایهشون به شدت تحت تاثیر حرف این نماینده و رئیس جمهور و داخل و خارج است، اینا رو تقریبا میدونن. و بنابراین این استرابی که به مردم منتقل شده، این بعید میدونم به این سادگی جبران بشه.
متشکرم آقای مهندس‌کدی. بر همین سهامداران، همون سهامداران نیستن که اومدن یه روز سرمایه‌گذاری کردن، الان هم بهشون گفته میشه که اینها درست میشه و برمیگرده سر جاش. البته که ببینید، این هیجانی برخورد کردن توی بازار، اینی که الان هم صبر بکنیم که قیمت درست بشه و ما حداقل بفروشیم، اصطلاحاً با همون قیمت خرید هم جابجا بکنیم و بیایم بیرون، این خب اون بحثای هیجانی اثر میذاره، یعنی واقعا اثر میذاره. یه نکته‌ای که آقای دکتر رفقا الان اشاره کردن تو کلامشون بود، به نکته خیلی مهم و به جایی هم بود، اینه که تو دنیا هم شاید واقعا یک در واقع افراد خاص متخصص این موضوع وارد این حوزه میشن و همه وارد نمیشوند. این اتفاق رو واقعا میشه با این مدل رفتار مدیریت کرد، یا اینکه باید یه نگرش خاصی بهش بدیم که بتونیم حداقل رفتار معمول رو ازش داشته باشیم، یعنی همون عرضه و تقاضا، و همه هم بدانند که بالاخره این اتفاق همینجوری که از ابتدا همه میگفتن، متخصصین همیشه صحبت بر این بود که این بازار بازاری نیستش که ما به این فکر بکنیم که امروز ما فرد میاییم و میفروشیم، فردا میریم جایگزین میکنیم. باید صبر داشته باشیم و عملا توی یک تلورانس زمانی ما میرسیم به اون سودی که باید برسیم. این موارد هیجانی رو باید بذاریم کنار.
بله، ببینید من چند تا جمله رو سعی میکنم خیلی به صورت تیتروار عرض کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. نکته اول این که همونجوری که آقای دکتر فرمودند، بازار سرمایه و بازار سهام بازاری هست که یکی از اصلی ترین ویژگی‌هاش ریسک هست. ریسک یعنی این که ما در ازای یک عدم قطعیتی، که این عدم قطعیت میتونه در هر متغیری باشد، می توانیم سود بیشتری رو کسب کنیم نسبت به یک گزینه بدون ریسک یا کم ریسک، اما ممکنه زیان بیشتری رو هم کسب کنیم. پس این در واقع نکته اول، یعنی بازار سرمایه بازاری نیست که ما واردش بشویم و مطمئن باشیم که اصل پولمون حفظ می شود، یک سود مشخصی رو هم در یک زمان مشخصی کسب می کنیم، یه همچین داستانی وجود نداره. این نکته اول. نکته دوم اینه که توصیه اکیدی که من دارم و همیشه هم این توصیه وجود داشته، هم از طرف سازمان بورس هم از طرف کارشناسان بازار سرمایه، اینه که افرادی که دانش و توان تحلیل و توان کارشناسی برای حضور مستقیم در بازار رو ندارن، یعنی خودشون مستقیما نمیتوانند سرمایه گذاری کنند به دلیل اون عدم دانش، این کار رو به متخصصین بسپارن، یعنی یا از مشاورین که دارای مجوز هستند از سازمان بورس استفاده کنن، یا از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری به صورت غیر مستقیم ورود کنن به بازار سرمایه که عملا انگار سرمایه‌شون رو در اختیار اون صندوق‌ها قرار میدن. اونجا
اون افراد کارشناسی
رو در واقع اون افراد کارشناسی که در اون صندوق‌ها حضور دارن، اونها به نیابت از این افراد اقدام به سرمایه گذاری میکنن. نکته سوم که من واقعا همیشه آرزو دارم یک روزی این اتفاق در کشور ما بیفته این هست که فکر میکنم اگر یک زمانی دولت و مجلس بتونن در یک تعاملی با هم دیگه یک افق چند ساله‌ای رو برای نحوه نوسان متغیرهای اقتصادی در اختیار کلیه فعالان اقتصادی از جمله سرمایه گذاران بورس قرار بدن، این به این معنیه که دولت و بانک مرکزی، سازمان بورس و وزارتخونه هایی که ذینفع هستند و تاثیرگذار هستند در حوزه تصمیم گیری، از امروز مشخص کنند ما نحوه تغییر قیمت مثال حامل های انرژیمون در طی سالهای آینده به این صورت است، نحوش و به صورت پلکانی قرار تغییر کنه با یک شیوه،
یعنی برنامه مشخص،
یک برنامه مشخصی، نرخ ارز ما قرار هست به این نحو تغییر کنه، نرخ بهره ما قرار هست به این نحو تغییر کنه، فرض فرمایید قیمت حامل های انرژی قرار هست به این نحو تغییر کنه و سایر متغیرهای اقتصادی. اگر این شیوه نامه و این فرمول در اختیار فعالان اقتصادی قرار بگیره، امروز فعالان اقتصادی، شرکت‌های تولیدی، بازرگانان، تجار می‌توانند یک برنامه ریزی داشته باشند که بر اساس این فرمولی که در اختیارشون قرار گرفته از امروز به چه نحوی تولید کنند، در چه صنایعی ورود کنند.
خب آقای مهندس کدیور، ببینید داخل نکته‌ای که شما میگید دقیقا همون نکته‌ای که آرزوی همه فعالان اقتصادی است، از اون آرزوهای خیلی بزرگ و حالا شاید شبیه اون سنگ بزرگی هم هست. آقا بزرگی نظرتون چیه؟ جام قربان
خدمت شما.
نکات خیلی خوبی بود، یعنی من سکوتم به خاطر این بود که در واقع تمام اون اتفاقات خوبی رو که باید بیفته و واقعا فعالین اقتصادی روش حساب بکنن و برنامه‌ریزی بتونن بکنن رو آقای مهندس کدیور داشتن اشاره می‌کردن. من می‌خوام ببینم شما واقعا فکر می‌کنید ما همچین اتفاقی رو می‌تونیم ببینیم به این نزدیکی؟
دقیقاً با استفاده از تجربیاتی که در اقتصاد سایر کشورها، کشورهای پیشرو در چه در کشورهایی که این تجربه رو موفقیت آمیز اجرا کردن، چه اونهایی که در حال اجرا کردن هستن، راحت‌ترین راهش این هستش که ما خودمون رو مقایسه بکنیم با اون کشورها و تجربیاتشون استفاده بکنیم. من یه مثال میخوام بزنم تایید فرمایش جناب آقای کدیور.
بله.
ببینید هیچ جای دنیا و حتی ایران خودمون هیچ کس مستقیم نمیتونه به دادگاه مراجعه بکنه، در علم پزشکی مستقیما، در ساخت و ساز، در حوزه آیتی حتما میباید از یک مجرای خاصی بگذره. کسی که میخواد بره ساخت و ساز بکنه حتما باید بره با یک مهندس ناظر، یک مشاور و یک کسی که تخصص این کار داره، بعد از این که مجوزش رو گرفت میره کاراش انجام میده به عنوان ذینفع. یا حتی در مثلا یک کشوری به نام استرالیا، شما پزشک خودتون رو میخواین تغییر بدین، حتما یه پزشکی باید تایید بکنه که به این دلیل شما میخواید برید پزشکتون رو تغییر بدید. اما در ایران در بازار سرمایه ما بنا به همین اصلاحات یا به قول همکاران ما انقلابی که صورت گرفت در سال 99، انقلاب در حوزه بازار سرمایه، یک بار احساس نیازهایی که ما داریم اینها رو پررنگتر میکنه. همین مواردی که اشاره شد بخشیش، بخشی هم بنده دارم عرض میکنم، ما نیازمند این اصلاح ساختارهایی هستیم که مثل بورس پکن، اگر سهامداری کد بورسی میگیره 12 ماه بعد از اخذ کد بورسی مستقیم حق ورود به بازار نداره، یا اگر حق ورود در یک کشور دیگه ای تجربه داریم، یعنی مستند هست، اگر میخواد ورود پیدا بکنیم طور مستقیم یک لیمیتی براش در نظر میگیرن، یه محدودهی به منظور کنترل ریسک های سرمایه گذاریش، که اینکه مسئول بمونه از اون مخاطراتی که امر سرمایه گذاری خواهد داشت براش. و ما هم بتونیم از این مجاری، یعنی با اینجا همیت و در حقیقت اراده سازمان بورس رو که حرکت‌های خوبی در این رابطه شروع کرده، این فرهنگ رو، این ابزارها رو ما باید استفاده بکنیم،
یعنی ابزارهای کنترلی که به نفع خود اون در واقع سهامدار هست، برای اینکه بتونه پله پله وارد این موضوع بشه.
اگر هم اصراری بر ورود مستقیم و به اصطلاح حالا به نوعی
با مسئولیت
مستقیم با یک محدوده خاص، در غیر این صورت حتما میبایست. الان ما کارشناسا، خود جناب علی، با یک وضع مالی برای تحلیل یک شرکت یه صنعت برای یه شخص یه چیزی توصیه میکنیم، همین سهم رو برای کسی دیگه ممکن نهیش بکنیم، بگیم نه شما نباید وارد این سهم بشید به دلیل اینکه اشتباه هستی تو این صنعت. بنابراین این کار تخصصی است، باید بپردازیم توی همین نکته‌ای که حالا من مرتب و عمدن تکرار میکنم، اینا جزء زیرساخت‌های ما هستش که در این گذر از این سیر تحول سال 99 که عرض کردم متاسفانه با تجربه تلخی برای بعضی‌ها به دست اومد و در حال به دست اومدنه، ما یک ثباتی، یک نظامی میخوان در کارهامون. مثلا همین نکاتی که الان اشاره شد بهش، ما یک ادبیات معاملاتی داشتیم 5 تا 10 سال گذشته، من حدود 25 سال پیش خودم ناظر معاملات بودم، همین نحوه رفتار ما اون موقع داشتیم که یک دامنه نوسان قیمت اون موقع بود 1%، بعد شد 2%، الان 5%. این محدوده نوسان قیمت مناسب حال روز فعلی ما در بازار هست یا نیست؟ شیوه های معاملاتی ما، آیین‌نامه های ما، مقررات ما، نحوه اعطای مجوز های سازمان بورس ما، این طی فرایند هایی که مثلا اگر ما یک حرکتی میخوایم بکنیم مطابق با این خیلی عظیم نقدینگی که روزانه حداقل مثلا 20,000 میلیارد تومان کمتر بشه، همه میگن خب خیلی حجم معاملات کمه، خودمون رو باید تطبیق بدیم با این وضعیت. یعنی اگر به عنوان مثال
و در واقع پیشنهاد شما الان این است آقا بزرگی، درسته؟
دقیقاً، ما یک خودمون رو باید تطبیق بدیم با همون روشهایی که مثلا 5 سال پیش 10 سال پیش ما کار میکردیم برای پذیرش یک شرکت در بورس، برای اعطای مجوز یک شرکتی که میخواد به عنوان مشاور سرمایه گذاری یا سبدگردان کار بکنه. نحوه واکنش ما به عنوان مسئولین در بورس با 2 سال پیش 5 سال پیش خیلی باید متفاوت باشه. ما احساس نیاز بازار رو مطابق روز باید تحلیل بکنیم.
بله.
و یک چابک سازی و یک زمین سازی که به همین مثال هایی که عرض کردم بتونیم انشاءالله به یک ترتیب حرکت بکنیم و از این تجربیات در حال روزم استفاده بکنیم. یه جمله آخری هم عرض بکنم که
در واقع یه روی دیگه سکه رو شما دارید میگید که ما بتونیم بهره برداری ازش بکنیم برای اتفاقات آینده و پیش رومون.
دقیقاً از این تهدیدی که پیش اومد اینو به عنوان یه فرصت برای اصلاح زیرساختامون و این حرکتی که مثلا 3 روز گذشته بعد از گذر از یک سیر نزولی یک باره با متوسط پی وی 22 یک حجم نقدینگی رو به انواع مختلف زوم بکنیم که شاخص روزی 3% 4% بره بالا. این همون کاری رو نتیجه رو خواهد داشت که دست 4 ماه ابتدا سال 99 اگه ادامه داشته باشه. اگر ادامه داشته باشه این روند، مسلما همون وضعیتی رو که 3-4 ماه ابتدا سال 99 به وجود آورد در پی خواهد داشت. بنابراین از این تجربیات باید استفاده بکنیم. ضمن این که با این مثال من خاتمه بدم جملاتو معرفتتون اگر از
فرمایید،
ما تیم‌های فوتبالی داشتیم که مثلا سابق بر این در ایران در هر شرایطی در مقابل هر تیمی با یه تاکتیک بازی می‌کردن. خب این در یه جا جواب میده در یه جا جواب نمیده. ما اگر با همون امکانات و در با همون بضاعتی که در 5 تا 10 سال گذشته داشتیم، حالا یه بخش کوچیکیش ممکنه اصلاح آپگرید شده باشه از سامانه معاملات یا روش‌های معاملاتی، آیین‌نامه‌ها، ضوابط، ولی الان شرایط حال حاضر ما درست مثل اون حالتی است که یه زمان به صورت سنتی بازاریابی می‌کردن شرکت‌ها، الان سامانه‌های هوشمند براشون بازاریابی می‌کنه. ما سامانه‌های تحلیلی باید در حقیقت روی اینها زوم بکنیم، اشاعه این فرهنگ رو بدیم، سامانه‌های تحلیل تکنیکال باها دادن به شرکت‌هایی که تو این زمینه دارای مجوز هستن.
بله.
اینها رو هرچی گسترده بکنیم در نهایت داریم حفظ و صیانت میکنیم از منافع بلند مدت کلی سهامداران.
خیلی خیلی ممنونم آقای آقا بزرگی و ممنون از این که در واقع توی گفتگوی ما شرکت کردید و نکات خودتون رو فرمودید. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. گفتگومونو شنیدید با آقای فردین آقا بزرگی، کارشناس یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری. شهاب دارابیان هم به ما پیوسته برای بخش پیشخوان 103.5 در خدمتیم.
سپاسگزارم از شما مسعودی و سپاسگزارم از شنوندگان عزیزی که تا این لحظه با ما همراه هستن. شنوندگان عزیز میتونن برنامه حجره رو به صورت زنده و فایل‌های آرشیوی ما رو از نرم افزار کاربردی و سایت ایران صدا دریافت کنن. همچنین در نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونن با ما تعامل داشته باشن و نظراتشون رو در مورد برنامه برای ما بفرستن. اما بریم سراغ اخبار حوزه اقتصادی. پرداخت یارانه سال آینده دو برابر خواهد شد. عضو کمیسیون تلفیق از مصوبه کمیسیون مطبوع در رابطه با پرداخت یارانه خبر دادن و گفتن که حداقل دریافتی یارانه در سال آینده برای افراد عادی 91,000 تومانه که نشون میده بعد از چندین سال بالاخره قراره یک تغییراتی در یارانه داشته باشیم و گویا قراره که مبلغ پرداختی یارانه دو برابر بشه. آمار جالبی هم دادن که گفتن که در حال حاضر در کشور 78 میلیون نفر یارانه دریافت میکنه. اما بریم سراغ بورس. صعود 38,000
امیدواریم که ببخشید من دیگه نمیخواستم اینو بگم ولی بگم الان که امیدواریم انتخاباتی نباشه.
بله.
این همه وقت روی این موضوع و تغییر در این موقع به هر حال ما به فال نیک میگیریم.
بله دقیقاً همینه. اما بریم سراغ بورس. صعود 38,000 واحدی شاخص بورس رو داشتیم. بازار سرمایه هفته جاری رو با چراغ سبز آغاز کرد. در معاملات امروز بازار سرمایه شاخص کل با 38,092 واحد افزایش تا رقم 1,222,000 واحد افزایش داشت. یه سری هم بزنیم آقای مسعودی اگه موافق باشید به بازار ارز و دلار. هر دلار امروز در صرافی‌های بانکی 22,430 تومان معامله شد که قیمت نسبت به روز معاملاتی کاری گذشته یعنی پنجشنبه هفته گذشته 220 تومان کاهش داشت. نرخ هر یورو هم به 27,359 تومان رسید. امروز قیمت خرید هر دلار هم 21,930 تومان و قیمت هر یورو 26,850 تومان بود که تقریبا ما در هفته گذشته یک ریزشی رو داشتیم و خوشبختانه این هفته هم از اون هفته هایی که بعد اعلام کنیم که شاهد کاهش دلار بودیم. به گزارش ایرنا قیمت دلار در روزهای گذشته با توجه به افزایش امیدواری در زمینه صادرات نفت و دسترسی به منابع مالی کاهش پیدا کرده. یه صحبتی هم هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی داشتن و گفته بودن که گشایش هایی شده در حوزه نفتی که همین خبرها میتونه باعث کاهش قیمت دلار در بازار باشه. اما سری بزنیم به بازار سکه و طلا. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز با کاهش 177,000 تومانی نسبت به روز پنجشنبه یعنی دوم بهمن ماه 10,280,000 تومان معامله شد. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیست 10,100,000 تومان معامله شد. نیم سکه بهار آزادی 5,600,000 تومان، روبه سکه 3,600,000 تومان و سکه یک گرمی هم با قیمت 2,250,000 تومان در بازار امروز معامله شد. علاوه بر این در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای 18 عیار به 1,020,000 تومان رسید. اما بریم سراغ بازار خودرو. رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو گفته که خودرو بین 10 تا 20 میلیون تومان دیگر طی روزهای گذشته ارزان خواهد شد. رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی پایتخت گفته با نرخ کنونی ارز قیمت خودروهای داخلی بین 10 تا 20 میلیون تومان کاهش خواهد داشت و گفت یه اشاره کردن که در مرداد ماه امسال هم ما قیمت دلار مشابه امروز روی 22 هزار تومان بود که تو اون زمان قیمت مثلا خودروی پژو جی ال ایکس 146 میلیون تومان، پژو 206 165 میلیون تومان و قیمت پراید 131 83 میلیون تومان بوده.